این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا.
استاد محمد محمود رمضان
و هو بالافق
تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه طور و نجم. روایت نزول وحی. تلاوتی پرکشش.
لا تغنی جفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضا.
تنوع نقمات.
ولله ما في السماوات وما في الأرض.
آیاتی گویای اسرار.
وأن سعيه سوف يرى.
استاد محمد محمود رمضان.
والمؤتفكة أهوى.
دریافت کامل تلاوت از اپلیکیشن ایران صدا، پایگاه جامعه قرآنی.
دوازده و 33:14 از صدای ما رو کماکان از پخش رادیو جوان میشنوید. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
دایره شروع شد.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما اهالی رادیو جوان، خوش آمدید به دایره. امروز 23 روز از اسفند ماه 1397 هجری خورشیدی، روزهای پایانی سال 97، و باز هم ساعتی رو در این دایره کنار شما سپری میکنیم. من فاطمه عباسی سال خیلی خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که در سال 98 باز هم در این دایره کنار شما باشیم، دایره به وسعت ایران. که میدونید چند جلسه‌ای هست که ما داریم به همایش هامون میپردازیم. امروز هم میخوایم از طریق امواج رادیو جوان شما رو به سالن همایش های پیامبر اعظم صلوات الله علیه ببریم و در جریان همایشی که برگزار شد قرار بدیم. جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی در این همایش خیلی خوب صحبت کردند و از شما هم ممنونم، شمایی که آمدید به این همایش و جمع کثیر شما ما رو نسبت به همیشه دلگرم تر کرد که این همایش ها باید ادامه داشته باشه و مثل همیشه همراهی شما رو می طلبه. شمایی که در این همایش نبودید، ما صندلی های شما رو رزرو کردیم و جای شما محفوظه. این بار می خواهیم از طریق امواج شما رو به سالن همایش های پیامبر اعظم صلوات الله علیه ببریم و در جریان قرار بدیم شما رو که در اون همایش چه گفتیم و چه شنیدیم.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان
پنجشنبه ساعت 12:30. نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
خانم شما لطفاً بلند شید صحبت بکنیم. آقای حسنی تهیه کننده برنامه ما هستن، چندین بار دارم من میگم کوتاه جواب سوالا رو بدیم.
توی برنامه رادیویتون که راجب وسواس صحبت میکردین، من شنیدم و اینجا هستم به خاطرش. من یه موردی که دارم توی این برنامه شما بهش اشاره کردین این بودش که من تو دوران بچه که یه خواهری داشتم که خیلی حالت وسواسگونه داشت، یعنی اینجوری بود که هر روز به من تذکر میداد راجع به جمع کردن جام و اینکه اختلاف سنی ما حدوداً 13 ساله و من کوچکترین عضو خانواده هستم و اینکه مثلا میگفت تو وقتی که شونه تو مثلا ماتو شونه میکنی شب اگه چرا خاموش باشه باید بدونی کجا گذاشتی بری ورش داری. و بعد من در طول این سالها متوجه شدم این حالت مامانم هم داشته. خب این حالت، این نوع رفتار توی من در حال حاضر حس خشم ایجاد میکنه. من خشم و فشار دارم، به خصوص وقتی که یک نفر به من تذکر میده. حالا اون شخص میتونه مثلا آدم هایی باشن که خیلی نزدیک به من هستن، ولی داره اتفاقی که الان میفته، یعنی من وقتی یکی از آدم هایی که خیلی نزدیک به من این تذکر به من میده، حس خشم و فشار و فرار واسه من میاد و من دیگه نمیخوام اون آدم رو ببینم و سریع رو ارتباطم با اون آدم تأثیر میذاره، هرچند که اون ارتباط مؤثر و سازنده ای باشه. از طرف دیگه من مثلا اتفاقی که واسم میفته اینه که تو محیط کار یا مثلا با آدمهایی که رابطه صمیمی زیادی ندارم ولی باهاشون در ارتباط خاصی هستم، مثل ارتباط کاری، اتفاقی که میفته من با آدمهای شلخت زیاد روبرو میشم. یعنی مثلا همکار بغلی من از نزد من اینو بهش میگم که این خیلی شلخت است، برای اینکه مدام همیشه پخشه و من کلا وارد هر محیطی که میشم فرقی واسم نمیکنه، خونه مثلا مادر بزرگم بخوام برم یا بخوام تو محیط کارم باشم، اولین چیزی که به من منو جلب میکنه اون قسمت برای من نامرتب بودن اونجاست. یعنی من مدام ذهنم میگه نه این اشتباهه، این
حساس شدی نسبت به محیط اطرافتون،
خیلی زیاد، بله
بسیار عالی،
و مدام میخوام که اینو مرتب کنم و الان نگرانی که واسه من چون این یه اختلال شده توی روند کار من و پیشبرد کار من، میخوام ببینم آیا الان این داره واسه من تبدیل به وسواس شده، چون من اومدم واسه خودم یه سری اقدام ها گذاشتم در جهت اینکه به خودم بگم اگه من آدم شلخته ای نیستم و آدمای شلخته آدمای بدی نیستن، یه سری اقدام طراحی کردم هر روز مثلا یک روبیه کار خاصی و اختصاصی.
یعنی خلاصه بگیم شما اومدید ثابت کنید که شما آدم شلخته ای نیستید، ولی الان احساس میکنید که خودتون دارین جز دسته آدمهای وسواسی میشین و در کارتون هم اختلالی داره ایجاد میکنه. یعنی اومدین چشمشو دور ابروشو درست کنین زدین چشش هم دارو
نه به اون شدت نیست، هنوز چون دیگران متوجه موضوع نمیشن
ولی خودتون میفهمید.
این چیزی که باعث میشه تو خودم اختلال ایجاد بشه.
آقای دکتر پاسو فقط خواهش میکنم میکروفون رو به اون بانوی بزرگواری که سمت راست سالن هستن بفرمایید.
الان سوال شما اینه که جزو وسواسی ها قرار گرفتی یا نه،
ایجاد میشه یا نه.
اولین بخشی که وجود داره تو ذهن شما آکنید این که شما تریت وسواس رو داشتی، حالا یا ژنتیکی تو وجودت بوده، این یه ما بهش میگیم تریگر، یه ماشه بوده، ماشه کشیده شده و این توی شما فعال شده.
چون شما گفتین وسواس ارثی هم هست. آره
دقیقاً. و این فعال شدن داره، انگار خودت ماشه رو کشیدی و فعالش کردی و کم کم تفکر وسواسی داره توی تو شکل میگیره. باید بسیار مواظبش باشی. وسواس بسیار موزیه، بسیار زیرکانه میاد. اول با همین سرزنش کردن ها، اول با همین ایراد گرفتن از بقیه، بعد کم کم استاندارد سازی میکنی، بعد برای هر چیزی دستورالعمل درست میکنی، بعد هر کی اون دستورالعمل رعایت نکنه میره تو دسته بدا، بعد میبینی کم کم هی داری از مردم دور میشی، کم کم داری خشک میشی، کم کم داری جدی میشی، کم کم داری عبوس میشی، کم کم دیگه اون رابطه رو نمیتونی داشته باشی. اینا همه پله های رفتن داخل وسواسه و اگر میبینی داری این روند رو میری، حتما باید به یک مشاور مراجعه بکنی و جلو این روند گرفته بشه.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان،
پنجشنبه ساعت 12:30. نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
خیلی از شما متشکرم. بانوی بزرگ، شما بفرمایید.
خسته نباشید. عرض ادب و خدا قوت به دستان در کاران دایره بانام و بینام. آقای دکتر، همسر من فوق‌العاده مرد آرومیه، فوق‌العاده آرامش داره. سکوتش دیگه برای من فکر میکنم عذاب آور بود. یعنی اعتراضی تو زندگی، شاید خانم‌ها بخندن ولی واقعا برای من عذاب آور شده. مثبت اندیش، سکوت مطلق، یعنی تو انجام کارها، جابجایی منزل، خرید، مهمانی رفتنها، اگر گفتم بیاید نهی نمیگن، میان. ولی اگرم منم بهشون نگم که بیایید بریم امروز مجموعه دایره رو میخواییم باشیم، همراه من میاد. خیلی خوبه، خیلی خوبه، ماشالله. ولی احساس میکنم که
دیگه خیلی خوبه،
دیگه چی نگم. خیلی خلاها رو تو خودم میبینم.
بله خیلی متشکرم. میکروفون رو لطفا بیاریم برای این دوست شال سبزمون. بله آها، نه خب دیگه میکروفون ایشون، شما میکروفونتون هست.
نگاه کنید، هر جا ما تو روانشناسی میگیم کلمه خیلی قرار دادی، یه اشکالی وجود داره. خیلی خوب، ما از نظر روانشناسی خیلی خوب نداریم. خیلی فداکار یعنی چی؟ خیلی دست و دلباز. هر جا کلمه خیلی باشه اونجا یه اشکالی هست. خیلی حرف گوش کن. اصلا لذت بعضی وقتا زندگی زناشویی به بعضی از این تعارض هاست. وقتی مثلا همسر شما میگه که مثلا روسری تو بده جلو، مثلا آدم شاید یکم ناراحتم بشه، اما احساس این که داره به من توجه میکنه، دوست داره، میدونید. بعضی وقتا دعوا کردن یعنی که من تو رو دارم میبینم و ما دوست داریم دیده بشیم. میان با بچه سر کله میزنن، سر کول بچه بالا، اینا همه علامته برای این که نه، زندگی من پویاست. من که با یه ربات ازدواج نکردم که از قبل بهش برنامه داده باشن که مثلا خب تو خوب باش. خب من با یه موجود زنده، با یه کسی که درک داره، فهم داره، شعور داره، اونم خواسته داره، اونم بر اساس یک سری چیزها وارد زندگی شده، اونم از من یه سری چیزها رو میخواد و ما باید با همدیگه رشد بکنیم. این که فقط بگم چشم بکنیم، اصلا کنید هنر، من اینو بارها گفتم، مثل سوارکاری. ما دنبال سوارکاری رو یاد گرفتن باید باشیم که بتونیم سوارکاری کنیم و از سوارکاری لذت ببریم.
خانم، ما دردامون خیلی بیشتر از این حرف هست. شما خدا رو شکر کنید که همچین همسر، یعنی واقعا میگه بعضی ها از بیدردی دیگه نمیدونن چی کار بکنن. یه همسره میگه مثل یه مروارید غلطون گیرتون اومده، دیگه چی میخواین شما از خدا؟ بریم سراغ بقیه زندگیامون. تشکر. خیلی خوب خانم، شما هم بفرمایید. من این پرسش‌های داخل کاغذ رو دارم الان، اگر اجازه بدین بعد از این خانم پرسش‌های داخل کاغذ دو سه تاشون شبیه همه میپرسم که حق اون دوستانم که نمیخوان الان صحبت کنن حفظ بشه. بفرمایید خانم.
من خسته نباشید. میگم من سوالی که داشتم خواستم بپرسم، نقش یه خانم شاغل در اقتصاد خانواده به چه شکل؟
الان بسیار نقش مهمیه باید باشه.
خب من الان مثلا به عنوان یک کسی که شاغلم تو الان به مشکل نخوردم، ولی شاید یک از نگرانی ذهنی من اینه که من چیزی که خیلی داره از سمت همکارا به من القا میشه، حالا به عنوان کسی که زیاد سابقه کاری ندارم و اونا رو به عنوان یه سابقه بالا میبینم، همشون یه قسمت سیف شده و خیلی چیز عظیمی رو بر خودشون دارن، ولی من همچین چیزی رو ندارم.
چیه عظیمی برای خودشون دارن؟
یه پسنداز
خوب از حتی خرید یک خونه، یه ملک، یه چیز این شکلی برای خودشون. خب مثلا چیزی که من میخوام، ایده‌ای که من خودم آوردم تو خونم از تقریبا نزدیک 1.5 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم و 6 سال سابقه کار دارم، من از همون اول با همسرم تموم کردم که همه چیزو با هم مشترک و به صورت ما استفاده میکنیم، نه سیو من نه سیو تو، و یه حساب مشترک همه چیزو این صورت میکنیم.
خب
این ایده از سمت خانواده‌ام برای من اومد و من خودم با این قضیه قبول دارم، ولی از سمت همکارم شدیداً دارن به من میگن که این تفکرت اشتباهه، این کارو نکن. نمونهش اتفاقی که واسه ما افتاد در چند ماه گذشته، ما خونه دار شدیم، خونه خریدیم. شاید قسمت عظیم این پول خونه یا یک قسمتش پولی بود که من آورده بودم این وسط، و این وسط حتی خانواده منم توقعی که نداشتن، ولی مثلا همونایی هم که من گفتن با شوهرت این حرفو نزن، نگو پول من، نگو فلان من، چون یه جاهایی پیش میاد که حقوق من 2 برابر پول شوهرم هم میشه، یه جاهایی هم برابر میشه، میخوام اینو بگم، یه جایی هم کمتر، ولی این نوسانه هستش. بعد من داشتم اینو سر چیز
ایشون همسر شما هستن، شما همسر بچه آقا چه زنی گیرتون اومد،
میخوام اینو بگم سر این کشات. حتی مثلا من یادم میاد من جهازم هم گذاشتم کنار که بتونیم به این پول خرید خونه کمک کنیم و گذاشتیم واسه بعدش. خیلی انتقادات زیادی به سمت من شد، بخصوص سمت همکارا که واژهای خیلی بدی برام استفاده.
خب ایشون الان، چون ما وقتمون کمه و میخوام یه پذیرایی از دوستان بکنیم، ایشون الان معترض این روش زندگی شما هستن؟
نه ایشون نه، من میگم ما
چیکار به همکار دارین خانم؟
سوالم قسمت آینده است که همه میگن فردا پشیمون میشی، فردا باید اتفاق افتاد، تو الانم به مشکل نخوردی. من به عنوان یک زن شاغل باید نگران آینده‌ام باشم؟ من میخوام ببینم این استاندارده و درسته چیه، واقعا باید این بحثا پیش بیاد، این داستانا باشه، من باید نگران باشم؟
خب من یکم راحت کردی از اینکه واقعا استاندارد چیه. واقعا کنید وقتی که یک خانومی بیرون خونه کار میکنه، استاندارد، حالا اولی که خب میتونن مثل شما با هم قرار مدار بزنن، اون دیگه اسمش استاندارد نیست، اون قرار مداره. اما اون چیزی که واقعا استاندارد داستانه اینه که سهمی که زن باید وارد خونه بکنه بین 30-40% از درآمدش رو، نمیگم باید، اما انصاف بر اینه که وارد زندگی بکنه، بین 30-40%، اما بین 60-70%ش مال خودشه. نمیتونه بگه همش مال منه، نه، تو بخشی از وقتی که باید توی خونه صرف میکردی و حالا رفتی بیرون، پس از نظر قانون و اینا همه پول مال خودشه. اینی که دارم میگم عرفیه و یک جوری برای اینی که اون حس خانواده بودن شکل بگیره، چون ما یه خانه، وقتی شما ازدواج میکنید یه تیم تشکیل میشه، میشید یه خانواده. اگه این میگه این مال منه تو نیا، اونم میگه اون مال منه تو هم نیا، این اینا پولای منه، اون پولای پول من بکنیم، این درست در نمیاد. یعنی اون حس خانواده، اصلا روح خانواده بودن، شراکت میره بیرون. اما اون چیزی که به عنوان حالا عرف، به عنوان حالا اخلاق بخوایم وارد بکنیم، که خانم بین 30-40% درآمدش رو وارد جریان زندگی خانواده بکنه، و اگر در مسائل اینجوری ورود پیدا میکنه حتما باید مشخص بشه، هیچ چیز مبهمی نباید وجود داشته باشه. یعنی شما اگر مبلغی رو دادی بخشی از خونه است، خب من داشتم سر دو خونه کارشون به جدایی کشید، خانم میگفت من پولشو دادم، آقا هم میگفت من اجازه دادم بری بیرون کار کنی، پس حقوقت اصلا مال من بوده، اون پولم مال من بوده، به همین راحتی. نه، باید نکنید. شما وقتی میرید یه دفترخونه، یه خونه میخرید، میرید سند امضا میکنید، همه چی قانونی، میگه برو نمیدونم از ما اداره مالیات بیار، اداره ثبت بیار، نمیذاره مولا درزش بره. چرا؟ نمیگه خب آقا ایشون هم که راضیه، تو هم که راضی، کلیدو بده پولو بگیر برو دیگه. برای بعدن همش داریم فکر میکنیم که بعدن به تعارض، به مشکل، به مصیبت نخوریم. تازه این همه مواظبت میکنیم بعدن به مشکل میخوریم، وای بال اینکه اولش همینجوری یا علی مددی باشه.
پس یعنی پسنداز هامون رو مشخص کنیم که این اندازه مال من، این اندازه مال شماست.
آقا اون پسنداز منه، الان میخوام بذارم خونه بخریم، چقدر خونه مال من میشه؟ هیچم رو در وایسی نیست، معامله کنید، چون بیگانگان اسمش تقریبا چون معامله میشه. آقا من میخوام مثلا 100 میلیون پول خونه رو بدم، خب چند در چقدر چند دونگش مال من میشه؟ باید مشخص بشه تا یه عمر تای دلت بمونه، هی دلت تاپ تاپ بکنه که این آخر سر میدن نمیدن، خونه چی میشه، این که همش به نام اون شد، وای این الان دعوا کردی من از خونه بندازه بیرون چی میشه، هی توی دلت مثل سیر و سرکه بجوشه.
بابا این بازی
نه همسر شما که اصلا چهرهش نشون میده بنده خدا اصلا تو این واقعا نیست،
آدم خوبه ولی شیطون هم در کمین نشسته دیگه، آدمیزاد دیگه.
اما
با این
مشخص
دور
زمونه
مشخص کنید بهتره. خب
درست مشخص کردن،
شفاف کردن، شفاف سازی بشه مشخص بشه، حالا کنار همیم دیگه چه اشکالی داره تا یه عمر
هیچ وقت از شفاف ساختن ضرر نمی کنید.
سوال رو مطرح بفرمایید.
با سلام به دستندکارا برنامه دایره خدمت شما هستم. کنم که یه بخشش این که ما چه موقعی باید واقعا به روانشناس مراجعه کنیم. من به خاطر من برای ازدواج دخترم واقعا مشکل داشتم و اینکه دخترم راضی بود که مثلا مشاوره بگیریم قبل از ازدواج.
آفرین.
بعد ولی دامادمون راضی نشد بابت این قضیه.
این مشکل رو داریم معمولا. حتی الان یک سوالی هم داریم که کسی میگفت همسرم نمیاد به مشاوره، چه کار باید بکنم؟
ولی الحمدلله مشکلات خاصی هم توی قضیه نداره، ولی خب احتمال داره مثلا اختلافاتی باشه، اینا بتونن توی این قضیه حل و فصل این قضیه میتونست کمک بهتری بکنه.
بله.
تو مشاوره که داشته باشه.
بله.
این که می‌خواستم آقای دکتر چه راهکاری وجود داره که مثلا آدم قبل از ازدواجش اون مثلا اون دستبندی‌ها، اون که مثلا من به عنوان پدر مثلا دختر من چه کارایی باید بکنم، چه دستبندی داره،
چه کمکی میتونید به بچه‌تون بکنید؟
آره چه کمکی میتونم
بله.
بکنم؟
خیلی ممنونم. لطفا میکروفون رو به خانم کناریتون بذارید. در این حال بدیم در این حال
بکنید مشاوره حق خانواده دختره. بکنید بله اول بله دختره. پسر خواستگاره، اومده خواستگاری، اون اصلا بله است، واسه همین از دختر سه بار میپرسن، از پسر یه بار اصلا معلوم نیست، اصلا اون لالوها صدای گم میشه، اصلا بله گفت نگفت اصلا کسی کاری نداره این بله گفت، همین کل و وقتی عروس بله میگه کل میکشن، وقتی داماد میگه کسی اصلا، چون میگه اون که بله است اون اصلا خواستگاره اون. پس انتخاب اول بله اول خداوند به دختر داده، بله دوم مال مرده، بله دوم بله طلاقه، یعنی مرد تا نخواد نمیتونی طلاق بگیری، بله دومو خدا به مرد داده. پس وقتی بله اول خانوم میخواد بگه، پس خانومی که باید سخت گیر باشه، چون خانومی که داره انتخاب میکنه، خانومی میخواد بله بگه، خانوم باید مشاوره بگیره، خانوم باید جیکوفو که اون آقا رو بریزه بیرون.
میگن چه کارش کنی؟
اون آدم یقینا یه مشکلی داره، کسی که مشاوره نمیاد. من الان دارم آدمایی که میترسن بیان مشاوره، چون میدونه بیاد مشاوره مشتش باز میشه، مرزی بودنش مشخص میشه، عصبی بودنش مشخص میشه، دو قطبی بودن. اینا کسایی هستند که قبلا پیش روانشناس یا روانپزشک رفتن، میدونه مشکل داره و میدونه اگر بیاد پیش کسی داستانش میریزه بیرون. خب پس از حق دخترتون دفاع کنید. این راحتی نیستش. من نمیام. برای چی نمیای؟ اصلا خود این منفیه. من نمیام یه زبتر گنده است، یه طلاک پاک، چه منتش به خاک تو اگه به خودت مطمئنی، برای چی نمیای؟ مثلا چیست؟ مثلا پول مشاوره زیاده، آقا بیا اصلا من مجانی مشاوره میدم. اگه هزینه است، اگه عقل کلی هستی که وا مصیبت، اگه انقدر خودشیفته ای که میگی من خودم همه چی بلدم، که دیگه اون خودش داستان دیگه است. پس از حق دخترانتون برای مشاوره دفاع بکنید. اصلا پسر هیچ حقی نداره بگه من نمیام. پسر باید کاملا خودشو در اختیار خانواده دختر قرار بده، برای اینکه بشناسنش، دارن دخترشونو میدن بهش. چرا؟ چون بعدن برای طلاق دست اون مرد میفته. پس اولش باید سخت بگیری. چی؟
چرا الزامی نداره؟ این همه داره آقای دکتر بهتون، یعنی شما
نداره.
کاملا میشناسید اون آدم رو؟
آره نه یا کنید یک کسی که میخواد یه ماشین بخره میبره به اسقر آقا مکانیک نشون میده. چرا؟ چرا نشون میده؟ برای اینکه یه جاش خورده نباشه، یه جاش خراب. بعضی هم نمیبرن. دقیقاً. من که نمیتونم برم بگم هر کسی که ماشین میخواد بخره حتما ببره و از خلاقا مکانیک نشون بده. خب نبره. میگید آقا بعضی ها نمیبرن. خب نبر، دودش به چشم من نمیره که.
آقای دکتر چون خودشون پدر یک دختر هستن، خیلی در این بخش غیرتمندانه صحبت کردن. پس به افتخار پدر همه دخترها.
سلامت باشید.
آقا خیلی متشکرم. خیلی جدی صحبت کرد. یعنی انگاری الان خواستگاری دخترش اومده پسره گفته من مشاوره نمیام.
آخه من میبینم داخل نکنید. من در یک روز 4 قسمت یه سریالو میبینم. پیش از ازدواجو میبینم. ازدواجو میبینم، بعد ازدواجو میبینم، طلاقو میبینم.
درسته واقعا.
که چطور یک مسیر غلط رسیده به یه جایی که یه بچه این وسط مونده. دل من داره کباب میشه که من به اینا بگم خب جدا بشین چیکار کنین. شغل ما بسیار شغل نمیگم حالا خطیریه که رو قلب و روح ما. من بعضی وقتا بعد مشاورهای یه روب میشینم گریه میکنم، انقدر حالم بد میشه. یه جایی باید تصمیم بگیری برای دو نفر که آقا اینا ادامه بدن یا ندن. سخت‌ترین کار دنیاست، نمیدونید که من برای یک زندگی تصمیم بگیرم. من کیم تصمیم بگیرم؟ میدونید؟ و من نمیخوام به اونجاها برسه. من میگم آقا اول کارو درست بگیریم، انقدر برای ما مشتری درست نکنید. به خدا من نمیخوام. ای کاش در همه روانشناسی‌ها رو ببندیم ما بریم یک کار دیگه انجام بدیم. به خدا من راضیم، هیچم ناراحت نمیشم، تازه خوشحالم میشم. اینقدر هم جیلیز و ویلیز میکنم و نکنید منفعتی، نه هیچ منفعتی برای من. من اینجا حتی رایگان میام، حتی بیان اونجا تو مطب بگید آقا ما هزینه نداریم، میگن مخلصتونم هستم. امتحان کنید، زنگ بزنید بگید آقا ما هزینه نداریم، ببینید چه جوری باهاتون برخورد میکنن. من حرفم این عملمه. دلم میسوزه، نمیخوام. میدونید نمیخوام زندگی یه دختر خراب بشه، زندگی اون پسرم خراب بشه. خودش هم نمیدونه. نیاد مشاوره به ضرر من. اصلا بحث طرف این یا طرف اون بودن نیست، بحث تصمیم درست گرفتنه. من میخوام دو نفر تصمیم درست بگیرن. آقا این دختر به درد این پسر میخورد یا نمیخورد؟ پسر جون الکی نرو، دختر جون الکی نرو. جفتتون زندگیتون، فکر نکنید یه طرف بازنده است، جفتتون میبازید و شاید یک شخص سوم دیگه، بچه‌ای که اصلا هیچ گناهی نداره اون ببازه. تمام جلیز و ویلیز من از همینه. والله چه ازدواج بکنید چیزی کاپ طلا به من نمیدن. جدام بشید کسی نمیاد به من میگه به بچه چه، هیچ تأثیری تو زندگی من نداره.
واقعا متشکرم از شما آقای دکتر. برنامه دایره 3 سالی هست که روی آنتن صدای جمهوری اسلامی ایران شنیده میشه. شاید از اون بار اولی که ما این برنامه رو تشکیل دادیم فکر نمی کردیم که انقدر بازخورد خوب داشته باشیم و فکر نمی کردیم که بین برنامه های روانشناسی رادیوهای متعدد این برنامه دایره باشه که با سلیقه شماها و انتخاب شماها جورتر در میاد. ولی یکی از دلایل مهمش این بود که تیم دایره از همون ابتدای نیت داشتن و اونم این بود که دهامون که همه مردم ایران رو شاملش میشه روشن کنیم. و مهمترین دغدغه‌ای که داشتیم آوردن فرزندی به میان خانواده هامونه که به خاطر ندانم کاری من و شما آینده متاسفانه متزلزلی خواهد داشت. من خواهرانه از همه شما خواهش میکنم به نمایندگی از تیممون و آقای دکتر که دغدغه های همدیگر رو میشناسیم اعلام کنید به همه افراد. ولی تا زمانی که مطمئن نشدیم، خودم اول از همه، تا زمانی که از طرف مقابلمون و داشتن یک زندگی خوب مطمئن نشدیم، خواهش میکنم فرزندی رو به این دنیا نیارید که بشه توپ بین ماها، پاسکاری بشه، عواطفش خدشدار بشه، آیندهش متزلزل بشه و ندونیم که این بچه بالاخره نصیب کدوم یکی از ما میشه، پدر یا مادر. قانون یک چیز میگه و قانون مهر و محبت مادری یک چیز دیگه ای میگه و شکاف عمیقی ایجاد میشه. دغدغه آقای دکتر، دلسوزیشون، اشکی که به عنوان یه مرد میریزه، فقط بچه هایی هستن که این وسط سرگردونن و ما گاهی بدجور مسبب این اتفاقاتیم. خواهش میکنم، هممون تحصیل کرده ایم تقریبا، تا از زندگی هامون مطمئن نشدیم، پای یک فرزند رو به این دنیای آشفته که هر روزم آشفته تر میشه وارد نکنیم. متشکرم از اینکه کنار ما هستیم. خیلی ازتون متشکرم که کنار ما هستین و میدونم به گفته یکی از دوستان بزرگوار این جمع که از خود شما هستن، گفتن شما آقای دکتر مسئولیت خطیر رو به ما داد. گفت شما هر کدومتون یک سفیر هستید برای مباحثی که در این جمع گفته میشه. بگید به دوستانتون، به خانوادتون، به اقوامتون، کسی اگر نخواد توی یه زندگی بمونه در و گوهرم به پاش بندازی، یا توی اون زندگی نمیمونه یا لایی میکشه که مسئله خیانتی که بارها و بارها مجازی و حقیقیش رو توی اطرافمون کم هم ندیدیم.